درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 212 درس مثنوی رو آغاز میکنم. مطلع سخن ما غزل شماره 134 است از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. هله هشدار که در شهر دو سه طرارند که به تدبیر کلاه از سر مه بردارند. دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند. سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند. ساقیانند که انگور نمی افشارند. یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست. همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند. صورتی‌اند ولی دشمن صورت‌هایند. در جهانند ولی از دو جهان بیزارند. همچو شیران به درانند و به لب میخندند. دشمن همدگرند و به حقیقت یارند. خرفروشانه یکی با دگری در جنگند. لیک چون وانگری متفق یک کارند. همچو خورشید همه روز نظر میبخشند. مثل ماه و ستاره همه شب سیارند. گر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود. روز گندم دروند در چه به شب جو کارند. دلبرانند که دل بر ندهد بیبرشان. سربرانند که بیرون ز سر و دستارند. مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو. زان که این مردم دیگر همه مردم خارند. بس کن و بیش مگو گرچه دهان پر سخن است. زان که این حرف و دم و قافیه هم اغیارند. غزل بسیار زیبا و دلنشینی بود از مولانا. اما در مثنوی در دفتر دوم هستیم، در حکایت عکس تعظیم پیغام سلیمان علیه السلام در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد، که مولانا داستان پیغام بردن هدهد رو از جانب سلیمان نبی به بلقیس ملکه سبا که در قرآن هم آمده شرح میده. در اواخر این داستان مولانا صحبت از این میکنه که خدا هر کار که بخواد بکنه میکنه، میتونه بکنه و خدا تصرف میکنه در طبیعت و خاصیت عناصر طبیعی رو از اونها میگیره. ابیاتی رو خواندیم و توضیحی دادیم، امروز هم اون ابیات رو میخوانیم برای ادامه توضیح قبل. اون ابیات که لازم دوباره بخوانیم این است که میگوید خاک از دردی نشیند زیر آب، بیت 1616 از تسین نیکلسون. خاک از دردی نشیند زیر آب، خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب. آن لطافت پس بدان که از آب نیست، جز عطای مبدع وهاب نیست. گر کند سفلی هوا و نار را، ورز گل او بگذراند خار را. حاکم است و یفعل الله ما یشا، او ز عین درد انگیزد دوا. گر هوا و نار را سفلی کند، تیرگی و دردی و ثقلی کند. بر زمین و آب را الوی کند، راه گردون را به پا متوی کند. پس یقین شد که تو عز و منتشا، خاکی را گفت پرها برگشا. آتشی را گفت رو ابلیس شو، زیر هفتم خاک با تلبیس شو. آدم خاکی برو تو بر سوها، ای بلیس آتشی رو تا ثرا. چار طبع و علت اولا نیم، در تصرف دایمن من باقیم. کار من بی علت است و مستقیم، هست تقدیرم نه علت ای سقیم. عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. بحر را گویم که هین پرنار شو، گویم آتش را که رو گلزار شو. کوه را گویم سبک شو همچو پش، چرخ را گویم فرو در پیش چش. گویم ای خورشید مقرون شو به ماه، هر دو را سازم چو دو ابر سیاه. چشمه خورشید را سازیم خشک، چشمه خون را به فن سازیم مشک. آفتاب و مه چو دو گاو سیاه، یوغ بر گردن ببنددشان اله. این ابیات رو خواندیم. توضیح ما این بود که مولانا میخواهد در این ابیات قدرت نامتناهی خدا رو بیان بکنه، منتها این ابیات طعم کلام اشعری داره. در کلام اشعری همطور که نوبت قبل گفتیم، خاصیت از اشیا گرفته میشه و در واقع نظام علت و معلولی آنچنان که مورد قبول فلاسفه است قبول نمیشه. و مولانا میگوید که این علت و معلولی که شما میبینید، این عادت اللهه، عادت خداست که وقتی آتش مقارن بشود با پنبه، پنبه میسوزه، ولی خدا مقهور عادت خودش نیست، میتونه هر وقت لازم شد به اقتضای وقت عادت خودش رو تغییر بده. کما اینکه بعد از اینکه شعرها رو میخونه میگه عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. یعنی هر وقت که لازم بشه من این حجاب رو از جلوی چشم شما بر میدارم. اصلا این نظام علت و معلولی که شما میبینید و تصور میکنید که این آتش که داره پنبه رو میسوزونه و شما به آتش یه خاصیتی نسبت میدید، این یه غباریه پیش چشم شما، یعنی مانع دیدن حقیقت. شما فکر میکنید که آتش داره کاری میکنه، آتش کاریه. من هر وقت لازم بشه این غبار رو فرو مینشانم، یعنی شفاف میکنم صحنه رو که شما ببینید که نه آتش کاریه نه پنبه کاریه. این نوع تفکر اشاعره است که من نوبت قبل مفصل دربارش صحبت کردم، مقایسه کردم با تفکر مقابل اشاعره که تفکر معتزلی باشه، اشاره به تفکر شیعی کردم و بعد گفتم اتفاقا این تفکر که در عالم هر اتفاقی که میفته فقط و فقط خداست که داره اون کار رو انجام میده و اشیا خاصیت ثابتی ندارن و ذاتیاتی برای اشیا نباید قائل شد، این در فلسفه اروپایی هم پیدا شده و یک فیلسوفی مقیم پاریس فرانسوی به نام مالبرانش از پیروان دکارت، او عیناً همین حرفهای اشاعره ما رو زده و فلسفه او در فرانسوی در زبانهای اروپایی به اوکازیونالیسم معروف شده. اوکازیون یعنی فرصت، همین که الان گاهی تو روزنامه ها تو صفحه آگهی های تجارتی میگن مثلا فلان چیز اوکازیونه، یعنی فرصت و موقع مقتضی. اون وقت مالبرانش هم حرفش اینه که خداست که داره تأثیر میکنه و منتها این تأثیر رو خدا در موقع و فرصتی که مثلا آتش کنار پنبه است اعمال میکنه. تنها چیزی که به نظر ما میاد همون فرصت مقارنه و مجاورت پنبه و آتشه. در این فرصت مقارنه خدا تأثیر خودش رو میکنه، یعنی کار فقط به دست خداست و عظمت الامور به قول حاجی سبزواری ترن به یده و لا مؤثر فی الوجود الا الله. و گفتیم این نحوه نگرش اشاعره به طبیعت و به ماسوالله برخواسته از میل اونها و گرایش اونها به تعظیم خداونده، یعنی اینها هم مهمتشان این است که هرچه میتوانن خدا رو مبسوط الیدتر معرفی بکنن و تصورشون اینه که اگر در عالم هستی به غیر خدا یک جایگاهی نسبت بدن و یک تأثیری نسبت بدن، یه شأنی قائل بشن برای غیر خدا، اون وقت از عظمت خدا کم کردند. مولانا هم تحت تأثیر این تفکره. و بعد اشاره ای هم شاید کردم به این که در دوران ما هم که یک وهابیتی پیدا شده که هر نوع توسلی به اولیاء خدا رو شرک میدونه و هر نوع شفاعت انگیختنی از اولیاء خدا رو مردود میدونه، یه همچین بستر کلامی داره. من نوبت گذشته به مبانی هستی شناسی این تفکر کلامی هم اشاره کردم که نمیخوام اونا رو تکرار بکنم. حالا با این یادآوری بنده میخوام تتمه‌ای بر بحث نوبت قبل عرض بکنم که در اشعار مولانا در مثنوی ما مکرر به این موضوع بر میخوریم. یه جا خوبه که راجع بهش صحبت بشه و آن این است که مولانا و اشاعره در اثبات این مقصود خودشون معجزه رو شاهد میگیرن. میگن معجزه همین شکستن قانون علت و معلوله و فلاسفه رو مخاطب قرار میدن، میگن شمایی که در جهان به قانون علت و معلول معتقدید و این قانون رو قانون تخلف ناپذیر هستی میدونید، شما اشتباه میکنید. این قانون قانون تخلف ناپذیر هستی نیست، به دلیل اینکه معجزه وجود داره. شما که مسلمونید، متدینید، قرآن میخونین، مگه نه اینکه این قرآن میگه که ما آتش رو بر ابراهیم گلستان کردیم، چنین کردیم، چنان کردیم. این معجزاتی که به انبیا نسبت داده شده، این نشون میده که آتش کارش سوزاندن نیست، خداست که عادتاً سوزاندن ایجاد میکنه. یه جا هم اگه نخواد عادت خود را بگردانم به وقت، این غبار از پیش بنشانم به وقت. یعنی یک برهانی میارن، یک استنادی میکنن به معجزه. بنده اینجا این نکته رو اولا عرض بکنم که این که میبینید در اشعار مولانا و همعصران اشعری مشرب مولانا مثل سنایی و دیگران این اندازه به فلاسفه بد میگن، منشأش همین جور فکراست. یعنی شما در اشعار سنایی، در خود اشعار مولوی، دیگران میبینید که فلسفی وقتی میگن به معنی زندیقه. این رو باید اینجا دقت کرد که چرا اینا آدم فلسفی رو اینجور منفی نگاه میکنن. تصور همینه که فکر میکنن که فیلسوف از اون جهت که به قوانین و قواعدی مثل قانون علت و معلول معتقده در طبیعت، در واقع داره قدرت مطلق خدا رو انکار میکنه، داره دست خدا رو میبنده، گویی در مقابل خدا ایستاده. این که این اندازه تو سر فلسفه و فلسفه دونا و فلسفی میزنن، ریشش همین بحث هاست. بحث معجزه‌رم میکنن. اینجا لازمه بگم که مرحوم استاد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در جلد اول در سوره بقره، اونجا که بحث از معجزه میشه، یک بحث مفصلی راجع به معجزه دارند. این بحث در ترجمه فارسی در حدود 40 صفحه است که بنده توجه دوستان رو جلب میکنم به قوت فکر و وسعت نظر مرحوم علامه طباطبایی. خب میشد این بحث معجزه رو ایشون در 4 صفحه هم تمام بکنه، ولی علامه با احاطه‌ای که به مسائل قدیم و جدید داشته، شاید 10 عنوان فرعی زیر این عنوان کلی معجزه آورده. و می شود گفت که این بحث اعجاز در همین جلد اول المیزان خودش یه رساله واحده و جا داره که مثلا جداگانه چاپ بشه. شاید در بقیه مجلدات المیزانم باز مطالب تکمیلی راجع به بحث معجزه باشه که اگر اونا رو هم اضافه بکنن مفیدتر باشه. علامه طباطبایی در این بحث به تفصیل صحبت میکنه که حالا من طبعا نمیتونم و نمیخوام که همه اون مطلب رو بحث بکنم، ولی یه قسمت هایی رو میخونم از این تفسیر المیزان که معلوم بشه که علامه چی میخواد بگه و به همین حرف ها نظر داره. مرحوم علامه یه عنوانی داره در این بحث، میگوید قرآن قانون علیت عامه را قبول دارد. این درست نقطه مقابل این تفکر مولاناست که این تفکر تفکر اشعریه. ایشون به عنوان یک فیلسوف مسلمان شیعه این تفکر اشعری رو قبول نداره که قرآن منکره قانون علیته. منتها علامه توضیح میده که میشود جمع کرد بین فهم معجزه و فهم قانون علیت، یعنی وجود معجزه را علامه طباطبایی مغایر و منافی با قبول قانون علیت نمیدونه. این رو ما میخوایم یه قدری توضیح بدیم. این عبارت علامه رو یه مختصری شو من انتخاب کردم برای شما، از ترجمه فارسی المیزان میخوانم. ایشون میفرماید قرآن برای حوادث طبیعی عللی ذکر میکند و قانون علیت عامه را تصدیق مینماید. انسان مطابق فطرت اصلی معتقد است که برای هر حادثه مادی مسلماً علتی وجود دارد و همچنین علوم طبیعی و سایر بحث‌های علمی حوادث را به اموری که قابل برای تعلیل می‌دانند مستند می‌کنند. منظور از علت همین است که هرگاه یک یا چند موضوع در جهان طبیعت موجود شوند، موجودات دیگری را که نامشان معلول است همراه داشته باشند. حالا این ترجمه فارسی المیزانم انصافا ترجمه خوبی نیست، اینم من اینجا تو پاورقی صحبتهای خودم بگم. حالا اگر بشود در ضمن صحبت شفاهی هم پاورقی زد، پا نوشت بشه گفت، پا گفت باید بگیم. و انصافا جا داره که المیزان از نو ترجمه بشه. حالا مترجم ها زحمت خودشونو کشیدن، ولی بالاخره ترجمه در این 50 سال در ایران خیلی پیشرفت کرده و یک فن شریفی در کار نشر کتاب موضوعیت پیدا کرده و اون ویراستاریه که در اون زمانهایی که این کارها میشد 50-60 سال پیش، کتابها به ویژه کتابهای مذهبی ویراستاری نمیشد. حالا جا داره که المیزان از نو ترجمه بشه و ویراستاری بشه با اسلوب خوب. آدم وقتی این ترجمه رو میخونه زیر دستش حس میکنه ناهمواری های ترجمه رو. حالا حواستون رو پرت نکنم از قضیه. میگوید که این رابطه را، یعنی رابطه علیت رو که علامه معتقد قرآن این رابطه و این قانون رو قبول داره، این رابطه را معمولا به وسیله آزمایش به دست می آوریم. مثلا به تجربه می آبیم که در هر نقطه حرارت و احتراقی تولید شود، آتش یا استکاک و مانند آنها وجود داشته است. از این رو یکی از احکام علیت و معلولیت همان عمومیت و تخلف ناپذیر بودن است. قرآن نیز این حکم فطری را قبول کرده و بحث هایی که درباره موضوعات مختلف مانند مرگ و حیات، رزق و روزی، حوادث آسمانی و زمینی نموده است، بر همین اساس استوار می باشد. یعنی برای آنها عللی ذکر نموده است. چیزی که هست از نظر توحیدی همه ی حوادث را بالاخره منتهی به ذات پاک خداوند عالم می داند. بنابراین قرآن قانون علیت عمومی را تصدیق کرده است، به این معنا که هر زمان سببی با جمیع شرایط لازم موجود گردد و مانعی هم در میان نباشد، معلول و مسبب آن به اذن خدای عالم وجود پیدا می کند و همچنین هرگاه مسببی موجود شود از وجود سببش حکایت می کند. این یه بحث که علامه می کنه. بعدن می گوید که حرف علامه در باب این که چطور می شود جمع کرد بین قبول قانون علیت در طبیعت و قبول معجزه اینه که می گوید راه های ایجاد یک معلول واحد واحد نیست. این مجاری که در طبیعت هست و ما با تجربه درمیابیم و کشف میکنیم یکی از مجاری ایجاد اون معلوله، ولی خداوند که قادر عالم حاکم ایجاد کننده هستیه، راه‌های دیگری هم در طبیعت در هستی میشناسه که میتونه از اون راه‌ها باز از مجاری خاص دیگری به یک معلولهایی برسه بدون اینکه این مجاری طبیعت طی بشه. علامه طباطبایی فرق صحبتش و فکرش با مولانا این است که میگوید معجزه هم از نوعی علیت تبعیت میکنه، اما نه آن علیتی که ما در طبیعت دیده ایم، چون همه چیز به دست خداست. او از راههایی میتونه به یک معلولی برسه و میرسه هر وقت اقتضا بکنه و ارادش تعلق بگیره، غیر از راههایی که ما میشناسیم. این به معنای نفی قانون علیت نیست. مثالی که میشه زد این است که عادتاً مردم در قدیم برای ایجاد روشنایی از روغن چراغ استفاده میکردند، یا مثلا در دوران ما سابق نفت در چراغ میریختند و روشنایی ایجاد میکردند. اما اگر یه وقتی یک نیروی دیگری در همین طبیعت کشف شد که اون نیرو هم مولد روشنایی بود، این به معنای این نیستش که قانون علیتی در کار نیست. امروز راه‌های مختلف برای ایجاد روشنایی هست، مثلا تولید برق به فرض. در این لامپ‌های برقی روشنایی که ایجاد میشه دیگه انرژی خودش رو مستقیم از نفت نمیگیره، این یه طریق دیگه یه برای ایجاد روشنایی. یا مثلا خاصیت‌های دیگری که در طبیعت هست، پدیده‌هایی که در فیزیک و شیمی بهش لومینسانس میگن، فسفورسانس میگن، که بعضی مواد به طور طبیعی یه نوع روشنایی دارن، درخشندگی دارن، اونا هم دارن همین روشنایی ایجاد میکنن، ولی نه از مسیر معمولی عادی که همون مثلا نفت در چراغ باشه. وجود این راه‌های مختلف به معنی نفی قانون علیت نیست، بلکه به معنی اینه که قانون علیت فقط یک مجرای ثابت طبیعی نداره. حالا خداوند که همه ساحت‌های هستی در اختیارشه، از نظام علی و معلولی، از نظام علیت در هستی استفاده میکنه در یک عرصه وسیعتری از عرصه مادی، یعنی در کل هستی و عوالم ماوراء ماده هم از نظام علت و معلولی استفاده میکنه. این مثل اینه که یک کسی بگه که چون حالا تولید روشنایی از غیر طریق نفتم ممکن شده، پس علت و معلول در کار نیست. این همونه. حالا علامه اینجا یه توضیحی که میده، من این رو برای شما میخوانم. میگوید که قرآن برای هر حادثه‌ای که مستند به خدای عالم است، تو پرانتز و البته همه مستند به خدا هستن، یک مجرا و طریق طبیعی اثبات می‌کند که از آن مجرا فیض وجود از طرف خدای عالم به آن می‌رسد. ببینید قانون علیت رو علامه طباطبایی مجرای رسیدن فیض وجود از جانب خدا می‌دونه و می‌خواد بگه که این مجرا واحد نیست، این مجرا میتونه متعدد باشه ولی همیشه مجرا هست. بعد علامه در اثبات اینکه باز خدا این قانون علیت رو در طبیعت قبول داره میگوید این مطلب را میتوان با دقت در آیات ذیل استفاده کرد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. آیه 3 سوره طلاق میگوید مقتضای اطلاق جمله اول، کدوم جمله؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا، معنیش چیه؟ یعنی هر کی تقوای خدا داشته باشه خدا برای او یک گریزگاهی، یک نجاتی قرار میده. میگوید که مقتضای اطلاق جمله اول این است که هر کس خدا ترس باشد و بر او توکل کند خدا مشکل روزی را برای او حل میکند، اگرچه اسباب عادی جور نباشد یا عللی در جهت مخالف وجود داشته باشد. یعنی خدا قانون رو میگه، حالا این قانون طبیعت اقتضا نمیکنه، خدا از ماورای طبیعت باز اسباب دیگری جور میکنه. این معنا از آیه زیر نیز استفاده میشود: اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، آیه 186 سوره بقره. همچنین آیه ادعونی استجب لکم، آیه 60 سوره مؤمن، و آیه علیس الله به کافن عبده که آیه 36 سوره زمر نیز همین معنا را میرسانند. این راجع به جمله اول. اما جمله دوم یعنی ان الله بالغ امره در واقع بیان علت جمله اول است. یعنی چون خدا بر هر چیز بدون استثناء قادر است، لذا مشکل روزی را برای مردم خدا ترس در هر حال حل می کند، همانطور که در جای دیگر هم فرموده والله غالب و علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، در سوره یوسف آیه 21. تا اینجا نتیجه این شد که خداوند به هر مطلبی اراده اش تعلق بگیرد راه دارد، اگرچه راه های عادی مسدود باشد. این دو احتمال دارد: یکی این که خدا به محض اراده و بدون وساطت هیچ گونه سبب مادی آن موضوع را ایجاد می کند. دوم این که از راه علل مادی که از نظر ما پنهان است و فقط خودش می داند به وجود می آورد. او اولی نظر مولاناست، دومی نظر علامه طباطباییه. دوباره می خونم، می گوید این دو احتمال دارد: یکی این که خدا به محض اراده و بدون وساطت هیچ گونه سبب مادی آن موضوع را ایجاد میکند. این همه حرف مولاناست که میگوید که کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم. این حرف مولاناست. احتمال دوم چیه؟ دوم این که از راه علل مادی که از نظر ما پنهان است و فقط خودش می داند به وجود می آورد. با دقت و تأمل در جمله سوم آیه یعنی قد جعل الله لكل شيء قدرا که در حکم علت برای جمله سابق است، معلوم می شود که صحیح همان احتمال دوم است. زیرا مفاد این جمله این است که خداوند برای تمام اشیا، خوب دقت کنید نتیجه گیری اینه، مفاد این جمله این است که خداوند برای تمام اشیا اعم از عادی و خارق عادت اندازه و حدود و ارتباطاتی با سایر اشیاء مادی قرار داده که در واقع حکم غالب برای آنها دارد، غالب با قاف، و بنابراین راه وصول به آنها به وسیله ایجاد این شرایط و ارتباطات است، گویی که از نظر ما پنهان باشند و معلوم است که این شرایط و ارتباطات در اختیار خداست، نه در اختیار اشیا. به همین دلیل همواره مطیع و منقاد امر الهی می باشند. روشن است که این بیان عین قبول وجود رابطه علیت در میان اشیا است، نه نفی آن. منتها مطابق این بیان زمام علیت تمام علل به دست خداست و به هر طرف که بخواهد میبرد. یعنی یه وقت خدا تصمیم میگیره که به صورت عادی درخت رو در بهار با گذشت چند ماه خواب زمستانه سبز بکنه، یه وقتم ارادش به این تعلق میگیره که یک چوب خشک رو در جا سبز بکنه بدون اینکه این مسیر طبیعی طی بشه. تو این مرحله دوم هم باز قانون علیت در کاره، باز یه سلسله علل مادی در کاره که از نظر ما پنهانه و علل هم محدود به علل مادی هم نیست، اما این قانون علت و معلول شکسته نمیشه. خلاصه این که در جهان هستی یک سلسله روابط حقیقی و علل واقعی در میان هر چیز و وجودات سابقه بر آن موجود است، اما نه به این صورتی که ما از ظواهر آنها خیال میکنیم. وقت تو پرانتز میگه و لذا فرضیات علمی امروز قادر به تعلیل تمام حوادث نیستند، بلکه صورت واقعی آن علل و ارتباطات را خدا میداند و بس. من این مطلبی که از المیزان نقل کردم شاید یک بیستم کل مطلبی است که علامه درباره معجزه در جلد اول المیزان می آورد. خواستم که این دو نوع فکر رو که یکیش فکر یک فیلسوف شیعه مسلمانه که به تفکر معتزلی نزدیکه و یک فکر دیگر که فکر یک متکلم اشعریست و در اشعار مولانا منعکسه، اینا رو با همدیگه مقایسه کرده باشم که توجه بکنید که اونها چجور میبینن قضیه رو، اینها چجور میبینن. و از اینجا تکرار میکنم رمز این که چرا مولانا و امثال او هر جایی که فرصت میکنن یه بد و بیرایی به فلاسفه میگن چیه، که یه همچین چارچوبی داره این فکر اینا، که این رو آدم فلسفی رو کسی میدونن که گویی که از نظر اونها آمده و با اعتقاد به قوانین لایتخلف در هستی میخواد دست و بال خدا رو ببنده. این توضیح این مطالب. حالا بعد از این میریم سراغ یک داستان دیگری و اون این است که انکار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماؤکم غورا. مولانا میگوید که مقری میخواند از روی کتاب ماؤکم غورا ز چشمه بندم آب، آب را در غورها پنهان کنم، چشمه ها را خشک و خشکستان کنم. آب را در چشمه کی آرد دگر، یا کی آرد دگر جز من بی مثل با فضل و خطر. مغری یعنی قاری، یک کسی که قرآن میخونده، قرآن خونه حرفه‌ای که کارش خوندن قرآن باشه میگفتن مغری. داشته از روی قرآن آیه 30 سوره ملک رو میخونده. آیه کاملش اینه: قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورن فمن یعتیکم به ماء معین. خدا میگوید که هیچ فکر کردین که اگر این آبی که در اختیار شماست، آبی که می نوشید می آشامید، این یهو در زمین یک باره فرو بره. غور هم به معنای گودی به کار رفته، هم به معنی گودال. این اصبح ما اکم غورا، یعنی اگر که یهو چشم وا کنین ببینید که آب فرو رفته تو زمین، فمن یعتیکم به ما این معین، کی اون موقع برای شما آب گوارا میاره؟ تکلیف چی میشه؟ بالاخره شما همه چی رو هی میبینید که در دسترستونه، آب در دسترستونه، خورشید در دسترستونه، خب از کجا مطمئنید که غیر از این که همیشه هست نشه؟ اگه این اتفاق افتاد چی میشه؟ مغری میخواند از روی کتاب ما اکم قورن، وقت بعد معنی میکنه ز چشمه بندم آب. خدا میگه که من اگه آبو از همون سرچشمه خشک کردم چه میشه؟ آب را در غورها پنهان کنم، به جای اینکه آب از اون اعماق زمین بیاد به سطح زمین، من تو همون عمق زمین نگهش بدارم که هیچ چشمه‌ای جوشان نباشه و آبی روان نشه. چی میشه؟ آب را در غورها پنهان کنم، چشمه ها را خشک و خشکستان کنم. تعبیر قشنگ خشکستان را هم به کار میبره. آب را در چشمه کی آرد دگر، یا کی آرد دگر جز من بی مثل با فضل و خطر. خدای صاحب فضل، خدای بی مثل و مانند، خدای در واقع عظیم که شأن خطیری داره، جز من بی مثل با فضل و خطر کی دیگه میتونه آب برای شما بیاره؟ خدا اینو سوال میکنه، میگه فلسفیه منطقی مستهان، میگذشت از سوی مکتب آن زمان، چون که بشنید آیتو از ناپسند، گفت آریم آب را ما با کلند، ما به زخم بیل و تیزی تبر، آب را آریم از پستی زبر. میگه که یک آدم فلسفی منطقی مستهانی از اونجا رد می شد، از کنار این مکتب خونهی که این قرآن درش داشت خونده می شد، می گذشت از سوی مکتب آن زمان. همینطور که رد می شد، این آیه از زبان اون مغری به گوشش خورد. این فلسفی منطقی مستهان، مستهان یعنی بدبخت، یعنی بیچاره، از در واقع اهانت و هونه، یعنی پستی و خاری، یعنی یه آدم بدبخت فلسفی منطقی هم از اونجا رد میشد. این مستهان در واقع یه فحشیه که مولانا چاشنی شعرش میکنه، میذاره بغل دست اون فلسفی منطقی. میگه یه همچین آدمی میگذشت از سوی مکتب آن زمان، وقتی که این آیه رو شنید، چون که بشنید آیت، این آیه قرآن رو شنید، از ناپسند یعنی از سر بدگویی یه طعنه ای زد، گفت که خب کار نداره، خدا میگه اگه آب یهو قطع بشه، چشمه نجوشه، شما چی کار میکنی؟ گفت آریم آب را ما با کلند. کلند یعنی همون کلنگ. گفت میریم کلنگ میاریم، بیل میاریم، آب و با میکنیم. این که دیگه بحثی نداره. خب اگه یه روزی رفتیم دیدیم آب قطع شده، اسباب و وسائل مادی و طبیعی هست دیگه، میریم آب رو از تای زمین قنات میکنیم در میاریم. ما به زخم بیل و زخم یعنی ضرب، یعنی به ضرب بیل، ما به زخم بیل و تیزی تبر، آب را آریم از پستی زبر یا ببر. یعنی گفت که میریم بیل و تبر بر میداریم، آب رو از اون گودی که درش قرار داره و پایین سطح زمینه میاریمش بالا. این در واقع خواست یه نوع طعنه‌ای بزنه به قرآن و رد کنه این آیه رو. به همین دلیل هم است که اینا رو زندیق میگن. شب بخفت و دید او یک شیرمرد، زد تپانچه هر دو چشمش کور کرد. گفت زین دو چشمه چشمه شقی، با تبر نوری برارر صادقی. روز برجست و دو چشم کور دید، نور فایض از دو چشمش ناپدید. حالا این آقایی که اینجوری خواسته بود به قرآن طعنه بزنه، شب که خوابید یک شیرمردی تو خواب بر او ظاهر شد. شب بخفت و دید او یک شیرمرد. زد تپانچه، تپانچه یعنی سیلی، یک سیلی محکمی اون شیرمرد در خواب به گوش این فلسفی منطقی مستهان زد، به طوری که از شدت اون سیلی هر دو چشم این آقا کور شد. بعد بهش گفتش که گفت زین دو چشمه چشم ای شقی، با تبر نوری برارر صادقی. گفت مگه تو همون نبودی که میگفتی که هر جایی چشمه خشک بشه میریم تبر میاریم و مشکل حل میکنیم؟ الان چشمه چشم تو خشک شده، برو نور بیار تو این چشمه با تبر، ای بدبخت، ای شقی. روز برجست و دو چشم کور دید. صبح که از خواب بیدار شد، دید هر دو چشمش کور شده. نور فایض از دو چشمش ناپدید. نوری که فیض میبخشید، روشنایی میبخشید به دو چشم این آقا، دید که این نور دیگه نیست، نوری در چشمش نیست. این رو مولانا میاره. این داستان فروزانفر و مرحوم شهیدی برای این داستان مأخذ مهمی پیدا نکردن. شاید قدیمی ترین مأخذ تفسیر ابوالفتوح رازیه که قاعدتاً باید قرن ششم باشه. این نسخه ای که من دارم که از کتابخونه پدر مادرم به من به ارث رسیده، چاپ 1315، یعنی چاپ 80 سال پیشه، چاپ چاپخونه مجلس هم هست و بسیار چاپ نفیسیه. من عبارت ابوالفتوح رو براتون میخونم. تفسیر ابوالفتوح رازی تفسیری است به فارسی و از نظر زبان فارسی هم این تفسیر خیلی اهمیت داره. میگوید که در آثار می آید که یکی از جمله زنادقه بگذشت به یکی که میخواند قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. گفت رجال شداد و معاول و هداد، مردان قوی و کلنگهای تیز. به شب بخفت، آب سیاه در چشم او آمد. هاتفی آواز داد که بیار آن مردان سخت و آن کلنگهای تیز را، تا این آب بکشانید. این عبارت ابوالفتوح در این باب که این سه سطر یه مأخذی تلقی میشه برای این داستانی که مولانا آورده. حالا بکشانید رو شاید بگشاییدم بشود خوند، حدس من اینه که ممکنه در نسخه اونم بوده باشه، شاید بکشانیدم اصلش بوده باشه. و به هر حال ابوالفتوح این رو گفته و مولانا هم این داستان رو اینجوری نقل کرده. بعد این رو برای این آورده که اشاره کنه به همون مطلب قبلی که یه کسایی میان علل و عوامل مادی رو به رخ خدا میکشن. یکی از اینا همون آدم فلسفی منطقی مستهانی بوده که آیه قرآنی که شنیده اینجوری طعنه زده و خدا هم جوابش داده که دوتا چشمشو کور کرده، گفته برو حالا درستش کن. داستان ادامه داره. مولانا همین چند بیتی که میگه حالا شروع میکنه، بعد وارد مباحث عرفانی و اخلاقی و معنوی و اینا میشه که میگذاریم ادامه داستان رو به جلسه آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.